صبحانه با خبر امروز.
مردم آبادان در زیاد دارن. به دادمون برسیم.
سفر دیرهنگام رئیس جمهوری ایران به آبادان، به رغم وعده‌های قبلی روند آواربرداری از برج متروپول همچنان ادامه دارد.
همین الان عزیز، شجاعت، همبستگی و تداومی که شما همیهنان.
سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی خطاب به ایرانیان در سراسر جهان، ولیعهد پیشین ایران ضمن تاکید بر نیاز به سازماندهی اعتراضات، از نیروهای انتظامی خواست به مردم بپیوندند. واکنش وزیر خارجه ایران به احتمال صدور قطعنامه تنبیهی در شورای حکام آژانس. همزمان نخست وزیر اسرائیل میگوید اگر جهان تهران را مهار نکند، کشورش مستقیما دست به کار خواهد شد. و چهارم ژوئن روز جهانی کودکان قربانی خشونت، نگاه حاکمیتی جمهوری اسلامی به مقوله کودک چگونه است؟ درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. بیش از 10 روز پس از فرو ریختن برج متروپول در آبادان، عملیات آواربرداری همچنان ادامه دارد. رئیس جمهوری ایران دیروز در سفری کوتاه به این شهر از محل حادثه بازدید کرد. حضور ابراهیم رئیسی در آبادان و محل ساختمان متروپول 2 روز پس از فرونشستن اعتراضات شبانه این شهر صورت گرفت. اعتراضاتی که این بار هم با وجود داغدار بودن مردم به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به شدت سرکوب شد. برخورد نیروهای امنیتی با مردم عزادار آبادان انتقادات فراوانی را در داخل و خارج از ایران برانگیخته. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
ملیکا صالحیان پور 13 ساله و خواهرش میترا 11 ساله شاید از جوانترین قربانیان حادثه فرو ریختن ساختمان متروپول آبادان باشند. با زنعمویشان برای خرید بستنی رفته بودند که سرمایه مرگ بر وجودشان نشست. این شکر گذاری پدرشان با وجود غمی به این بزرگی.
خانواده می دیدیم که خیلی از ما بدتر بودن، خدا را شکر می کردیم، می گفتیم بازم ما خوبیم. مثلا من، خانومم، بچه‌م، همون اونجا بودیم. مثلا من و بچه‌م رفتیم، خانومم بود. خیلی اصلا کل خانوادهشون از دست داده بودن.
این حادثه خانواده های زیادی را داغدار کرده. این حال و روز شهر در چند روز گذشته. این هم تصاویر دیروز از آواربرداری. پیشرفت چندانی در کار نیست. هنوز تصمیم نهایی برای تخریب ساختمان گرفته نشده، اما به گفته کارشناسان این ساختمان دیگر قابل ترمیم و استفاده نیست و باید تخریب شود. رئیس جمهوری ایران هم جمعه صبح برای دیدار از محل ساختمان به آبادان رفته بود، 11 روز بعد از حادثه. دیداری که رسانه‌های ایران آن را سرزده توصیف کردند. سرزده یا از قبل هماهنگ شده فرقی ندارد. در این سفر چند ساعته ابراهیم رئیسی کار خاصی نکرد. دستور خاصی هم نداد. فقط کمی با خانواده‌های قربانیان همدردی کرد و خواستار برخورد به گفته او عبرت‌آمیز با خاطیان شد. دیداری که تنها عده کمی از شهروندان فرصت گفتگو با او را پیدا کردند.
آقای رئیس جمهور، این حقمونه، مردم آبادان، شهرم آبادان، این حقشه. چقدر باید کشته بده آبادانیا؟ چقدر باید کشته بده؟ فساد اداری، مسئولین فاسد، مسئولین.
اعتراض‌هایی که پاسخ ابراهیم رئیسی به آنها روی گرداندن بود. دیدار ابراهیم رئیسی 2 روز پس از فرونشستن اعتراض‌ها صورت گرفت. اعتراض‌هایی که طبق معمول به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به شدت سرکوب شد. 13 روز از این حادثه گذشته و حالا رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران سازمان نظام مهندسی را اولین مرجع پاسخگویی در این پرونده معرفی کرده. پیشتر هلدینگ عبدالباقی مالک ساختمان مقصر معرفی شده بود. همینطور شهرداری آبادان. فهرستی که روز به روز اسامی جدیدی به آن اضافه می شود. آن هم در حالی که حتی نماینده آبادان در مجلس خبرگان هم در زنده بودن یا نبودن پیمانکارش تشکیک می‌کند. نمونه دیگری از بی‌اعتمادی گسترده به ادعاهای حکومت. مهدی بیگی، رادیو فردا.
شاهزاده رضا پهلوی در یک سخنرانی تلویزیونی حدوداً نیم ساعته خواستار پیوستن هرچه زودتر نیروهای نظامی و انتظامی به مردم شد. ولیعهد پیشین ایران خطاب به نیروهایی که در سرکوب اعتراضات حضور دارند هشدار داد که به اعتقاد او جمهوری اسلامی رفتنی است. شاهزاده رضا پهلوی همچنین با تأکید بر اینکه همکنون اپوزیسیون واقعی در داخل ایران حضور دارد، از نبود یک سازمان و سازوکار برای هماهنگی اعتراضات و تظاهرات خیابانی انتقاد کرد.
در همین اعتراضات یک ماه گذشته، نبود یک سازوکار تصمیم گیری که بتواند بین اعتراضات خیابانی، اعتصابات و فراخوان‌ها هماهنگی بیشتری ایجاد کند، همچنان مشهود بوده است. طبعاً مبارزان میدانی که در بطن اعتراضات قرار دارند، صلاحیت بیشتری را برای اتخاذ این نوع تصمیمات دارند. من از نیروهای سیاسی و مبارزاتی می‌خواهم که ایجاد یک سازوکار هماهنگ کننده اعتراضات و فراخوان‌ها را در اولویت قرار دهند. تصمیماتی که از دل چنین سازوکار مبتنی بر خرد جمعی بیرون بیاید مورد حمایت من نیز خواهد بود.
شاهزاده رضا پهلوی در این سخنرانی گفت نظر او درباره اپوزیسیون تغییر کرده و نیروهای مخالف واقعی را خود مردم می‌داند که در داخل ایران هستند.
بگذارید با اطمینان بگویم که امروز نسبت به فردای پس از رفتن جمهوری اسلامی نگران نیستم، چرا که می‌بینم با وجود همه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که این رژیم علیه جوانان و مردم ایران اعمال کرده، در همان داخل ایران به اندازه کافی نیروهای میهن پرست، متخصص، مدیر و نخبه وجود دارد که بتوانند ایران را به بهترین شکل اداره کنند. بزرگترین اپوزیسیون و آلترناتیو جمهوری اسلامی شما ملت ایران هستید که از همیشه متحدتر هستید و بدون توجه به دستبندی‌ها و گرایش‌های سیاسی، چپ و راست، جمهوری‌خواه و مشروطه‌خواه، دوشادوش هم برای آینده‌ای بهتر تلاش و مبارزه می‌کنید.
در بخش دیگری از این سخنرانی، آقای پهلوی پیامی به نیروهای کشوری و لشکری فرستاد و به کسانی که با نظام جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند هشدار داد.
پیامی دارم برای آن دسته از نیروهای کشوری و لشکری که اگرچه دلشان با مردم است، اما نمی توانند آن را به طور علنی اعلام کنند. شما می توانید از درون سیستم به مردم و معترضان کمک کنید. برای مثال می توانید با رعایت اصول ایمنی و امنیتی و به شکل ناشناس اطلاعات مفیدی را که به درد معترضان و مخالفان می‌خورد مستند و منتشر کنید. درباره شیوه‌های سرکوب و اسامی سرکوبگران افشاگری کنید. در ماشین سرکوب رژیم اختلال ایجاد کنید. نیروهای همسو با خودتان را که کم هم نیستند شناسایی کنید تا در زمان متناسب بتوانید پیوستن به ملت را به شکل علنی اعلام کنید. همچنین می‌خواهم با سرکوبگران رژیم اتمام حجت کنم. این رژیم رفتنی است. اتحاد جماهیر شوروی با هزاران کلاهک هسته‌ای‌اش سقوط کرد. این رژیم درمانده که از تأمین نان شب شما عاجز مانده، سرنوشت بهتری نخواهد داشت. روی اسب بازنده شرط نبندید. تصور نکنید کسی شما را نمی‌شناسد و یا بعداً با گفتن مأمور بودم و معذور می‌توانید از عدالت فرار کنید. تک تک جنایات شما ثبت و رسیدگی می شود. به شما هشدار می دهم که از این آخرین فرصت ها استفاده کنید و به ملت بپیوندید.
آقای پهلوی همچنین به بزرگترین بحران محیط زیستی ایران، بحران آب، اشاره کرد و گفت برای رفع این بحران برنامه‌هایی وجود دارد.
یکی از بزرگترین معضلاتی که در پیش هست مسئله بحران آب هست در ایران. ما اصلا آب نداشته باشیم هیچ چی دیگه نداره. آینده ایران بستگی مستقیم داره به این. بسیاری از صنایع مثل توریسم که فکر کنم یکی از بیشترین منابع درآمد برای ایران میتونه باشه و سرمایه گذاری که ایجاد کار و این چیزا هم خواهد کرد، اگه آب نداشته باشیم اون هم از بین رفته.
ریزش برج‌های متروپول آبادان زنگ خطری جدی را برای بناها و سازه‌های ناایمن در ایران به صدا درآورده است. از جمله مجتمعی مسکونی در کرج در مجاورت گود حصارک که روز گذشته دستور تخلیه فوری‌اش صادر شد. اما از دیگر سازه‌های عظیمی که سال‌هاست در مورد ناامن بودنشان هشدار داده شده، ورزشگاه آزادی تهران است. سازه‌ای که حالا با نشست جدی برخی سکوهایش بار دیگر به خبرها بازگشته. تاهباز گزارش میدهد.
هر لحظه امکان ریزش این خونه است.
به خدا بچه‌ام نمیتونم بیان شب تاسب استرس دارم.
تخلیه فوری خانه‌های اطراف گود حصارک در کرج برای جلوگیری از احتمال وقوع حادثه‌ای مشابه متروپول در آبادان. گود حصارک کرج در پی تخریب یک باغ و گودبرداری غیر اصولی آن شکل گرفته است. رها کردن این گودال بزرگ در 8 سال گذشته باعث نشست تدریجی یک مجتمع مسکونی با حدود 300 نفر جمعیت شده. حالا فرمانداری این شهر دستور تخلیه این مجتمع مسکونی را داده است. البته با وعده هایی برای آینده ساکنانی که سرپناهشان را از دست خواهند داد.
آقای شهردار، آقای فرماندار اومدن گفتن 72 ساعت بهتون مهلت میدیم این خونه رو خالی کنیم. خالی کنیم کجا بریم؟ خالی کردنمون هم وحشت داره. خونه هامون از دستمون گرفتن، به ما میخوان خونه بدن.
به دنبال وقوع حادثه متروپول در آبادان و کشته و مجروح شدن ده‌ها تن، بحث ساختمان‌ها و سازه‌های ناایمن در ایران دوباره داغ شده است. از جمله ورزشگاه آزادی تهران که مدت هاست بر سر ناایمن بودن و نیاز مبرمش به بازسازی بحث های گسترده‌ای به میان آمده. ورزشگاه آزادی تهران 9 خرداد امسال و این هم تصویری از ریزش و فرونشست بخشی از سکوهای ورزشگاه آزادی در جریان آخرین بازی تیم استقلال در لیگ برتر فوتبال ایران. زنگ خطری در مورد وضعیت نابسامان این ورزشگاه. هشداری جدی برای مدیران مجموعه ورزشی آزادی تهران و مسئولان وزارت ورزش جمهوری اسلامی که اگر اقدامی عملی به منظور مرمت و بازسازی بخش‌هایی از سکوها انجام ندهند، خطر ریزش آنها حتی در جریان بازی‌ها وجود دارد. استادیوم آزادی با نام اصلی آریا مهر بزرگترین ورزشگاه ایران است که در اصل برای میزبانی بازی‌های آسیایی 1974 ساخته و آماده شد. البته این ورزشگاه در روز 25 مهر 1350 و یک روز پس از افتتاح برج آزادی یا همان شهیاد افتتاح شد و تا زمان برگزاری بازی‌های آسیایی میزبان چندین مسابقه فوتبال بود. افتتاحیه رسمی اما در 10 شهریور 1353 و همزمان با بازی بازی‌های آسیایی سال 1974 در تهران برگزار شد. این سازه عظیم ورزشی با قدمتی 50 ساله هم‌اکنون به مکانی فرسوده تبدیل شده و با سازی‌های جزئی و گاه و بیگاهش جوابگوی مشکلات عدیده آن نیست. مسئولان هزینه بازسازی اساسی این ورزشگاه را حدود 700 میلیارد تومان برآورد کردند و گفته شده نهادهای دولتی از تأمین آن عاجزند. شاید اگر مجموع مبالغی که در این چند سال صرف پرداخت هزینه جریمه‌های بین‌المللی فوتبال باشگاهی و ملی ایران شده بابت ترمیم آزادی خرج می‌شد، تا کنون دست کم نیمی از راه بازسازی این ورزشگاه طی شده بود. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
خطر سکوهای استادیوم آزادی جدی است و وزیر ورزش هم پیگیری رسیدگی به اونها شده. همین موضوع رو بررسی میکنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، اوضاع مهمترین ورزشگاه ایران چگونه است و با توجه به مرمت‌های قبلی الان چه اقدامات متفاوتی قرار صورت بگیره؟
درود رویا. وزیر ورزش جالبه که در صحبت‌های خودش صرفاً مسئله‌اش امنیت ورزشگاه آزادی نیست. میگه که حتی اگر دشمنان برای تخریب و حاشیه سازی این مطالب رو مطرح کردن، بازم ما امنیت مردم رو جدی میگیریم، در حالی که اصلا این صحبت ها که در داخل کشور و در رسانه های داخلی مطرح شده مربوط به امروز و دیروز هم نیست. از اوائل دهه 80 بارها کارشناسان هشدار دادن که ورزشگاه آزادی عمرش رو کرده، سازه هاش پوسیده است. در راهروهای ورزشگاه تماشاچی ها وقتی راه میرن همینجور از سقف آب میچه که حتی اگر هوا بارونی نباشه و سکوها کاملا پوسیده است. حالا طی این سالها بارها هزینه هایی در نظر گرفته شده برای مرمت ورزشگاه، بعد مشخص شده که پیمانکارها مرتبط بودن با مسئولین ورزشی و اومدن حالا یک کارایی کردن و رفتن، ولی مسئله ورزشگاه آزادی اینه که عمرش به پایان رسیده و نیازی هم نیست که وزیر ورزش بگه من دستور فوری میدم رسیدگی بشه، چون شرکت توسعه و تجهیز مسئول این کار هست و اونها باید حواسشون باشه. ولی خب ورزشگاه آزادی، اونایی که میرن مسابقات رو میبینن، عکس میگیرن، نشون میده که اوضاعش دیگه کاملا به پایان رسیده تلقی میشه و ضرورت داره که این ورزشگاه تا پیش از اون که فاجعه ای رخ بده باید تخریب بشه یا یک نوسازی 100% اتفاق بیفته، نه مرمت سکوها و غیره.
مهدی، پلیس فتا از مسدود شدن یک پیج اینستاگرامی به خاطر نشر اکاذیب علیه مدیران ورزشی کشور خبر داده، اما مسئول همین سفر رو یکی از همین مدیران ورزش کشور معرفی کرده. قضیه از چه قراره؟
از اتفاقات جالب و عجیبیه که در ورزش کشور رخ میده. انتقادات سفت و سختی در این صفحه مطرح میشد و مسئولین ورزش جمهوری اسلامی رو دزد، تخریبچی، فاسد و پلنگباز، اتهاماتی از همین قبیل که مطرح میشده. ولی بعد مشخص میشه که این شخص رئیس فدراسیون وشوی جمهوری اسلامی آقای صدیقی همراه با مهدی علی نژاد، معاون سلطانی فر در وزارت ورزش، که در واقع قصد داشت رئیس کمیته المپیک یا رئیس فدراسیون فوتبال بشه، از این طریق داشت در واقع فضا رو مهیا میکرد، که خب الان میبینیم روی این صفحه همین نشان پلیس جمهوری اسلامی نصب شده و گوشی رئیس فدراسیون وشو هم در اختیار پلیس قرار داره. از عجایب ورزش کشور جالبه که همین صفحه به شرکت توسعه و تجهیز که در خبر قبلی درباره‌اش صحبت کردم عنوان شرکت توطئه و تخریب رو داده بود. در نظر داشته باشید که این رو یک رئیس فدراسیون در داخل نظام جمهوری اسلامی مطرح کرده، نه رسانه‌های بیگانه و غیره که در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی اطلاق میشه به اطلاع رسانی آزاد در خارج از کشور.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقام دانمارک.
سپاسگزارم.
به دنبال برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی با معترضان در شهر آبادان، صدها کنشگر طی بیانیه‌ای به این رفتار اعتراض کردند. امضا کنندگان این بیانیه خواستار آزادی بدون قید و شرط بازداشت شدگان هستند. در پی فرو ریختن برج متروپول آبادان در روز دوم خرداد ماه، صدها تن در آبادان و شهرهای دیگر ایران اعتراض کردند. پیشتر هم 200 تن از سینماگران ایران با انتشار بیانیه سرکوب معترضان را محکوم کرده بودند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
در هفته‌های اخیر خیابان‌های آبادان و چندین شهر دیگر ایران صحنه اعتراضات مردمی بود. اعتراض‌هایی که این بار با جرقه این اتفاق، یعنی فرو ریختن برج متروپول آغاز شدند. ابتدا در آبادان و بعد در شهرهای دیگری مانند شاهین شهر اصفهان و حتی در تهران. خستگی از فساد اداری و رانت، فسادی که بسیاری معتقدند منجر به ساخت غیر مجاز ساختمان برج متروپول و در نهایت فرو ریختنش در دومین روز ماه جاری و کشته شدن ده ها نفر از شهروندان ایرانی شد. اما پاسخ ماموران امنیتی به مانند سالهای گذشته سرکوب این اعتراضات و دستگیری تعداد زیادی از معترضین بوده. اقدامی که دیروز از طرف صدها کنشگر ایرانی با انتشار این بیانیه محکوم شد. چهره های شناخته شده ای مانند شیرین عبادی.
همانطور که حاکمیت خیابانها را در اختیار اعوان خیش می‌گذارد تا در مراسم مختلف از آن سود جویند، این حق انکار نشدنی برای سوگواری، دادخواهی، اعتراض ها و مطالبات همه مردم ایران در عرصه های عمومی محفوظ است.
امضا کنندگان در این بیانیه از حکومت ایران خواستند که معترضین بازداشت شده و زندانیان سیاسی را بدون قید و شرط و فوری آزاد کنند و ابزارهای کشتار و خشونت را به دور افکنند. پیشتر هم نزدیک به 200 نفر از سینماگران ایرانی چند روز پس از فرو ریختن برج متروپول طی بیانیه ای از نظامیانی که به گفته آنها تبدیل به عامل سرکوب مردم شدند خواسته بودند که سلاح‌هایشان را زمین بگذارند و به آغوش ملت بازگردند. این کنشگران بیانیه را با الهام از تکاهنگی از محمد رضا شجریان با شعر فریدون مشیری تفنگت را زمین بگذار نامیدند. بیانیه ای با لحنی کم ثابته.
اکنون که خشم عمومی از فساد، دزدی، ناکارآمدی، سرکوب و خفقان امواج همبسته ای از اعتراضات مردمی را به دنبال داشته است، از همه افرادی که در یگانهای نظامی تبدیل به عامل سرکوب مردم شده اند می خواهیم تا سلاح‌های خود را بر زمین گذاشته و به آغوش ملت بازگردند.
البته بعد از انتشار این بیانیه تعدادی از رسانه‌های وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی و سپاه پاسداران ادعا کردند که برخی از افراد امضای خود را پس گرفته و از متن بیانیه اطلاع نداشتند. اما یکی از امضا کنندگان، محمد رسولوف، کارگردان منتقد حکومت ایران، در حساب شخصی اینستاگرام خود خبر داد که امضا کنندگان از سوی نهادهای امنیتی تهدید شدند.
برخی از امضا کنندگان را از دستگیری ترساندند یا به برخی گفتند دیگر نمیتوانید کار کنید. عده‌ای فکر میکنند سینما سربازخانه است و میخواهند با نظامیگری صدای سینماگران علیه خشونت را ساکت کنند.
آقای رسولوف همچنین روز چهارشنبه اعلام کرد که 70 نفر دیگر از سینماگران ایرانی به بیانیه تفنگت را زمین بگذار پیوستند. رانت و فساد اداری در حکومت ایران سال هاست که مطرح است و حتی برخی از مقامات جمهوری اسلامی به آن بارها اذعان کردند.
خب مهندسی ناظری که طراحی بسیار نظارت میکنند تا نظام مهندسی چندی بار تذکر دادن و درخواست توقف کار داشتن که شهرداری چین خودش اونجا منافعش در به اصطلاح این قضیه بوده و از طرفی هم ساخت و پاختی که با بخش بسا مالک ساختمون داشته متأسفانه توجه نکرده.
حادثه ریزش برج متروپول حالا به نمودی از ضعف مدیریتی و راندخاری تبدیل شده. مهران کریمی، رادیو فردا.
وزارت کشور ایران مصوبه موسوم به حجاب و عفاف را به همه نهادها ابلاغ کرده و از آغاز اجرای آن در ادارات خبر داد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1384 طرحی را تصویب کرد به قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب نام گرفت. مصوبه‌ای که حالا وزارت کشور دولت ابراهیم رئیسی میگوید اجرای آن برای همه نهادها الزامی است، موضوعی که بسیاری را نگران بازگشت به شرایط دهه 60 کرده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
باید قانون می‌ذاریم، قانون خوبه، اجرای ما خرابه. قانون حجاب مشکلش اجراست نه وضعه.
انتقاد عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق از آنچه عدم اجرای قانون حجاب در کشور توصیف شده. با فرارسیدن فصل گرما در ایران معمولاً سختگیری‌ها در مورد حجاب بیشتر می‌شود، اما از امسال دولت ابراهیم رئیسی به همراه ستاد امر به معروف و نهی از منکر قصد اجرای مصوبه‌ای به نام طرح جامع عفاف و حجاب را دارند. سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرده که اجرای مرحله اول این طرح از سوی وزارت کشور ابلاغ شده و در این مرحله بر دستگاه‌های دولتی نظارت می‌شود. بر این اساس زنان در ادارات مجبور خواهند بود تا از چادر یا مانتوی غیر چسبان با آستین بلند، شلوار پارچه‌ای و مقنعه بلند با رنگ‌های خاص استفاده کنند. برای مردان هم سختگیری ها شامل نپوشیدن لباس تنگ، شلوار جین و لباس هایی با نشانه های به گفته این منشور غربی است. بر اساس مصوبه اعلام شده، بحث نظارت بر اجرای طرح جامع عفاف و حجاب به ستاد امر به معروف واگذار شده. سخنگوی این ستاد تهدید کرده که ابتدا مافوق کارمندانی که این شاخصه ها را رعایت نکنند تذکر خواهد گرفت و در صورت تکرار تا تعلیق مسئول هم پیش خواهد رفت. پس از اجرای این طرح در ادارات قرار است در مراحل بعدی موضوع به سایر بخش های جامعه هم تسری پیدا کند. بیش از 4 دهه است که مقام‌های جمهوری اسلامی با دفاع از سیاست حجاب اجباری با افرادی که بد حجاب می‌خوانند برخورد می‌کنند. برخوردی که در برخی از مواقع با خشونت و ضرب و شتم همراه است. در اردیبهشت امسال شماری از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در اعتراض به سختگیری حراست این دانشگاه درباره حجاب و راه اندازی گشت موتوری در محیط دانشگاه دست به اعتراض زدند. دولت جمهوری اسلامی در حالی بار دیگر به دنبال اجرای مصوبه طرح حجاب و عفاف در ایران رفته که حتی اعتراض به این سیاست‌ها در میان بخشی از طیف‌های سیاسی حکومت هم دیده می‌شود. مانند مهدی نصیری، مدیر مسئول سابق روزنامه کیهان:
اگر نماد اسلامیت و اسلام‌گرایی رعایت حجاب، چرا جامعه شما با افت مستمر حجاب مواجه است؟ ببینید خود این چه چالشی درست میکنه، چه مسئله‌ای درست میکنه. یعنی کل دستاورد شما میتونه زیر سوال ببره. میخوام بگم که این اصلا ملاک خوبی برای این مسئله نیست که ما بگیم در مقابلش وایستیم. خب ابی نداره اصلا وایستیم، نباید این استادن محصولش نتیجه بخش بودن باشه و ما اثر عینیش در واقع ببینیم.
دست کم بخش قابل توجهی از جامعه هم با سیاست‌های مورد پسند حکومت در مورد حجاب همراه نیستند. در روزهایی که ایرانیان با بحران‌های همچون گرانی، بی‌آبی و فساد اداری دست به گریبانند، فشارهای مضاعفی از جنس این طرح می‌تواند بار دیگر به افزایش اعتراض‌ها و انتقادها از شرایط اجتماعی و نظام حاکم بر کشور دامن بزند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
جمهوری اسلامی هشدار داده که هر گونه اقدام سیاسی علیه ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با واکنش فوری مواجه خواهد شد. فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایالات متحده پیشنویس قطعنامه‌ای را آماده کردند تا از شورای حکام آژانس خواستار تنبیه ایران به دلیل پاسخ ندادن به پرسش‌هایی درباره آثار اورانیوم در تأسیسات هسته‌ای اعلام نشده شود. همزمان نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داده در صورتی که جامعه بین‌المللی نتوانند در زمان مناسب برنامه هسته‌ای ایران را مهار کند، کشورش مستقلاً علیه ایران اقدام خواهد کرد. جزئیات بیشتر از نازآفرین میرزا خیلی.
تهران میگوید که به هر اقدام سیاسی غرب در نشست شورای حکام آژانس بیدرنگ پاسخ خواهد داد. هشدار حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران یک روز پس از آن است که آمریکا اعلام کرد از پیشنویس قطعنامه‌ای که فرانسه، بریتانیا و آلمان برای ارائه به نشست روز دوشنبه که شورای حکام آژانس آماده کردند حمایت می‌کند. And we can confirm
that we plan to join the UK, France. تایید می‌کنیم که تصمیم داریم به بریتانیا، فرانسه و آلمان بپیوندیم و پیگیر قطعنامه‌ای باشیم که بر لزوم همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متمرکز باشد. ضروری است که ایران بدون تأخیر بیشتر به طور کامل به تعهدات الزام‌آور قانونی خود بر اساس پیمان منع اشاعه و همینطور مطابق با توافق جامع پادمانیش با آژانس عمل کند.
وزیر خارجه ایران دیروز در گفتگوی تلفنی با جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا تهیه این پیشنویس قطعنامه را برخلاف دیپلماسی و غیر سازنده خواند، موضوعی که به گفته او موجب پیچیده تر شدن روند مذاکره های احیای برجام می شود. تنش‌ها پیشاپیش نشست شورای حکام افزایش یافته. آژانس دوشنبه گذشته در گزارشی اعلام کرد که با وجود تلاش‌های طولانی مدت برای گرفتن پاسخ از ایران درباره دلیل وجود آثار مواد رادیواکتیو در سه تأسیسات اعلام نشده، هنوز تهران این موضوع را روشن نکرده. آنچه که برای موفقیت مذاکره‌های احیای برجام که حدود 4 ماه است به بن‌بست رسیده ضروری است. اما احتمال صدور قطعنامه تنبیهی علیه ایران تنها یک سوی ماجراست. اسرائیل هم فشار بر آژانس را افزایش داده. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، روز جمعه به رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، هشدار داد که اگر در مهلت زمانی قابل قبولی برنامه هسته‌ای ایران مهار نشود، اسرائیل خود دست به کار خواهد شد. نفتالی بنت روز سه‌شنبه در یک پیام ویدیویی که در صفحه توییتر خود منتشر کرد، ایران را به سرقت گزارش‌های داخلی آژانس متهم کرده.
بعد از اینکه ایران اسناد طبقه بندی شده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را دزدید، از این اطلاعات استفاده کرد تا بفهمه که آژانس به دنبال چه چیزی می‌گرده و بعد با لاپوشانی اقداماتی که کرده بود شواهد رو از بازرسان آژانس مخفی کرد. ما چطور این رو فهمیدیم؟ از اونجایی که چند سال پیش طرح فریبکارانه ایران رو به دست آوردیم که درست اینجا در دست منه.
حسین امیرعبداللهیان دیروز در گفتگو با جوزف بورل ادعا کرد که سفر رافائل گروسی به اسرائیل مغایر با اصل بی‌طرفی آژانس است. یک روز پس از انتشار گزارش تازه آژانس، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران آن را غیر منصفانه و تحت تاثیر لابی اسرائیل دانسته بود.
متاسفانه گزارش منصفانه و متوازن نیست و این بیم این میره که فشارهای سیاسی که رژیم اشغالگر قدس و برخی کنشگران دارن میارن باعث شده که مسیر گزارش معمول آژانس از فضای فنی به فضای سیاسی منتقل بشه.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود تاکید کرده که تهران هنوز به پرسش‌های این نهاد ناظر هسته‌ای درباره منشأ آثار اورانیوم یافت شده در سه سایت مریوان، ورامین و ترقزآباد پاسخ نداده. همچنین در گزارش جداگانه اعلام کرد که ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده ایران به 18 برابر حد مجاز در برجام رسیده. دو روز مانده به برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دو پیشنویس در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران در وین آماده شده. یکی از آنها پیشنویس توافق بر سر احیای برجام است و دیگری قطعنامه تنبیهی علیه این کشور. حالا مقام‌های ایران باید تصمیم بگیرند که راهکار رفع تحریم‌ها و بازگشت به تعهدات برجامی را بپذیرند یا به استقبال فعال شدن سازوکار ماشه و اعمال تحریم‌های شورای امنیت علیه این کشور بروند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
دامن گوریز همراه ماست، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. آقای گوریز، آمریکا ارائه پیشنویس قطعنامه علیه ایران رو به شورای حکام تایید کرده. این قطعنامه چه پیامدهایی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
درود بر شما خانم ملکی و بینندگان. بسیار مهمه، چون این نخستین حرکت جدی مقابله آمریکا و کشورهای اروپایی، حتی اگر بخوان روسیه و چین باش مخالفت بکنن، هست نسبت به کاستن بازرسی‌های هسته‌ای آژانس در ایران توسط جمهوری اسلامی. از این جهت یک نوع ریل‌گذاری هست برای فشارهای بیشتر در آینده با مجموعی از مقابلات، مقابله میدونید ترکیبی اتفاقاتی که افتاده، دیدار رابرت مالی با مهمترین مقام نظامی در امریکا، از اون طرف سفر آقای گروسی به اسرائیل، از اون طرف تهدید دوباره اسرائیل برای آوردن جنگ به داخل خاک ایران، و همه اینها نشون دهنده اینه که به نظر میرسه که امید به احیای برجام بسیار کم شد.
اشاره کردیم به اتفاقات ترکیبی و به چند تا از این اتفاقات اشاره کردیم. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همونطور که شما گفتیم به اسرائیل سفر کرده آمریکا و اسرائیل برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای توافق کردن. این چند تا از اون اتفاقات هستش. این همکاری‌های منطقه‌ای آمریکا چه پیامی برای جمهوری اسلامی داره؟
پیام بسیار مهمیه. نزدیکی اسرائیل با عربستان از یک طرف، سفری که در پیش داریم برای آقای بایدن به سمت خاورمیانه، همه اینها نشون دهنده اینه که به نظر میاد که آقای بایدن، همونطور که عرض کردم، از احیای برجام خیلی خوشحال نیست. روندی که پیش میره خیلی خوشحال نیست و از طرف دیگه آماده میشه برای فشارهای بیشتر. ببینید آقای بایدن با همه انتقادهایی که ما در این مدت گذشته با هم در موردش خیلی صحبت کردیم، در خصوص برنامه هسته‌ای که بهشون وارده، به سیاستشون وارده، مماشاتی که کردن، اجازه برای فروش نفت زیاد، از دست دادن بازدارندگی ها، ولی یک دستاورد بزرگ داشتن و اون دستاورد نوعی ارکستر سمفونیک اجماع دیپلماتیک هست، به خصوص با کشورهای اروپایی و دنیا، به عنوان یک شخصیتی که در مقایسه با ترامپ خیلی راحت تر میتونه فردا اجرای تحریم های بیشتری رو اعمال بکنه و برای اجرای این تحریم‌ها گام نخست همین قطعنامه‌ای هستش که شدیدالله احتمالاً بخواد جمهوری اسلامی رو سر برنامه هسته‌ای محکوم بکنه و فاز بعد رجوع ارجاع دادن پرونده هست به شورای امنیت که اون وقت دیگه میدونید استفاده از مکانیزم مارشه قدم بعدی خواهد.
به چند نکته اشاره کردیم، در حقیقت چند تا از این فشارهایی که آمریکا برای ایران میاره برای اینکه برگرده حالا به میز مذاکره و اینکه مخصوصا به فروش نفت، به تازگی هم طرحی داشتن سناتورهای آمریکا برای اینکه مانع بشن روابط جمهوری اسلامی و با جمهوری خلق چین به ویژه در فروش نفت. با این طرحها خب به هر حال شما اشاره کردین که آینده روشنی برای توافق هسته‌ای وجود نداره. گام بعدی هم گفتین که ماشه است. ایران آیا سکوت میکنه در قبال این برنامه هایی که وجود داره؟
پرسش خیلی خوبیه. ببینید اینم باید بگم که در نهایت به گمان من برخلاف شعارها اسرائیل موافق اینه که برجام احیا بشه، حتی با همین داده های امروز، ولی از این اجماع استفاده بشه برای رقابت راهبردی که در سطح خاورمیانه برای آینده دارن. این نکته خیلی مهمیه که اسرائیل موافق احیای برجام برخلاف موضع‌گیری های رسمی، همچنین امریکا، همچنین بقیه کشورها. ولی برگردم به پرسش شما، نکته مهم اینجاست که جمهوری اسلامی خیلی امتیازی در دست نداره. قطعاً موشک ها، پهپاد هایی که به سمت اسرائیل از طرف جنوب لبنان، از طرف سوریه میتونن ارسال بشن، یکی از اون ابزارهاست، ولی ابزار بازدارندگی کافی در این مقطع نیست. نفوذ اطلاعاتی امنیتی کشورهای غربی به خصوص اسرائیل در داخل ایران، ترورها و بازجویی‌ها که در قلب تهران اتفاق می‌افته توسط اسرائیل نسبت به مقامات بالای نظامی، همه اینا نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی دستش خیلی باز نیست. یکی از کارهایی که میتونه انجام بده و به نظر میاد به اون سمت حداقل تهدید دارن میکنن، سخنگوی وزارت امور خارجه تهدید کرده، مسئله خروج از NPT معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است که شاه فقید امضا کرد و این میتونه آغازگر کره شمالی شدن حداقل از طرف برنامه، از نظر برنامه هسته‌ای میتونه باشه و پیامدهای خیلی بدی رو برای ایران میتونه در پیش داشته باشه.
دامنه گاریس همراه ما بود، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. 14 خرداد ماه مصادف با 4 ژوئن از سوی سازمان ملل متحد روز جهانی کودکان قربانی خشونت نام گرفته. روزی برای جلب توجه جهانیان به کودکانی که قربانی جنگ‌ها و درگیری‌های مسلحانه می‌شوند و یا شرایط ناشی از مناقشات مسلحانه آنها را از حقوق خود باز می‌دارد. مهیار طهماسبی به همین مناسبت نگاهی کرده به وضعیت کودکان ایران در ارتباط با این مقاله.
روزی به نام کودکانی بیگناه که قربانی خشونت می شوند. 4 ژوئن مصادف با 14 خرداد. 40 سال پیش در 19 اوت 1982 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشست اضطراری خود برای بررسی مسئله فلسطین ضمن ابراز شگفتی از تعداد زیاد کودکان بیگناه فلسطینی و لبنانی که قربانی اقدامات تهاجمی اسرائیل قرار گرفتند تصمیم گرفت تا 4 ژوئن هر سال را یادبودی جهانی اعلام کند. روز جهانی کودکان بیگناه، قربانی خشونت. سازمان ملل متحد هدف از نامگذاری این روز را توجه به دردهای کودکانی می‌داند که در سراسر جهان قربانی آزار جسمی، روحی و روانی می‌شوند. روزی که بر تعهد سازمان ملل متحد برای حمایت از حقوق کودکان تأکید می‌کند و مبنای آن را کنوانسیون حقوق کودک می‌داند. گسترده ترین معاهده بین المللی حقوق بشر که تاکنون تصویب شده.
وقتی کشورها پیمان‌نامه حقوق کودکان را امضا کردند، یعنی پذیرفتند که کودکان نیازمند توجه ویژه‌اند و دولت‌ها مسئولیت دارند در برابر اونها به دلیل آسیب‌پذیریشون برای حمایت ازشون و احقاق حقوقشون. اما وقتی حدود بیش از 20 سال میگذره، 10 سال از این مدت زمان میبره تا یک قانونی که البته ایراداتی هم داره اما قانون کلی حمایت از حقوق کودکان هست در ایران به تصویب مجلس برسه. 3 دولت و 3 مجلس میگذرند اما چون این قانونی در نهایت 2 سال پیش به امضای نهایی میرسه، این به ما این رو میگه که اراده ای برای حمایت از حقوق کودکان به نظر میرسه که وجود نداره.
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان پس از 11 سال از زمان ارائه به مجلس شورای اسلامی سرانجام در سال 99 تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. تنها چند هفته پیش از تصویب قانون، رومینا اشرفی، دختر 14 ساله تالشی، توسط پدرش به قتل رسیده و جامعه در شوک فرو رفته بود. با این حال شورای نگهبان تأثیر فشار افکار عمومی بر تصویب این قانون را انکار کرد. قانونی که شاید نقش اندکی در جلوگیری از سیاهی موارد نقض حقوق کودکان در ایران داشته باشد. از اهدای حق مالکیت جسم و جان فرزند به پدر تا محروم کردن دانش آموزان بهایی از تحصیل، از تایید قانونی ازدواج کودکان تا موارد بیشمار کیفر و اعدام کودکان. عدم تمایل حاکمیت به رعایت حقوق کودکان برملا کننده نوع نگاه جمهوری اسلامی به کودکان هم هست، نگاهی که با تعریف کودک آرمانی خود و تبلیغ آن شناسایی می شود، کودک سرباز.
احوال چطور سردار؟ آزاد.
از همون اوائل انقلاب، یعنی حدود سال 1359 و مدت کوتاهی بعد از جنگ، با شکل گرفتن بسیج مستضعفان و به دنبال اون بسیج دانش آموزی اتفاق افتاد. اما این سازوکار با پایان گرفتن جنگ متوقف نشد، بلکه شکل خیلی جدیتری هم به خودش گرفت و تا امروز هم ادامه داره.
کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودکان استفاده نظامی کشورها و گروه‌های سیاسی از افراد زیر 15 سال در جنگ را منع کرده و از طرفین درگیر می‌خواهد به افراد زیر 18 سال اجازه شرکت در جنگ ندهند. استفاده از کودکان در جنگ در هر سه حالت، به کارگیری کودکان به عنوان کودک سرباز، استفاده از کودکان در فعالیت‌های حمایتی از جنگ مانند نگهبانی و جاسوسی و استفاده از کودکان برای پروپاگاندا و تبلیغات در جنگ منع شده است. در ایران زمان جنگ اما آیت الله خمینی، حسین فهمیده که گفته میشد نوجوانی 13 ساله در جنگ ایران و عراق بود، را به عنوان الگوی جامعه معرفی میکرد و تصاویر و قصه هایش به کتاب های درسی راه میافت. ایران هرگز استفاده از کودکان در جنگ را انکار نکرد و قسمت زیادی از تبلیغات تلویزیونی و رسانه‌ایش بر حضور نوجوانان در جبهه ها متمرکز بود. همزمان که بسیج به جذب کودکان و نوجوانان مشغول بود، تمرینات نظامی و آموزش کار با اسلحه قسمتی از برنامه آموزشی کودکان در مدارس بود و نشانه ها و تصاویر نظامی و جنگی تبلیغ می شد. با پایان جنگ نه این تبلیغات پایان یافت، نه جذب کودکان و نوجوانان به نیروهای بسیج سپاه پاسداران. با انتصاب آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، تصویر کودک سرباز به انگاره اصلی منزلت کودک بدل شد و با قدرت گرفتن سپاه پاسداران، لباس خاکی رزمندگان که بر تن حسین فهمیده دیده می شد به لباس منقش سپاه پاسداران تغییر شمایل داد. کودک اما همچنان سرباز دیده می شد.
ابزارهایی هم که برای به عمل رسوندن این سازوکار و به عمل رسوندن این شکل از سوء استفاده از کودکان به وجود میاد، اشکال مختلفی داشته، تا الان هم استفاده شده، از پروپاگاندا تا نحوه های مختلف جذب تربیت و استفاده از کودکان در مناقشات، از ساخت افسانه حسین فهمیده تا اون چه که ما امروز به عنوان سرود سلام فرمانده میبینیم.
به این ترتیب سرود سلام فرمانده و سازوکار تبلیغاتی حکومت برای اجتماع هوادارانش بار دیگر آشکار کننده همین نگاه حاکمیت به کودکان است، نگاهی که رهبر جمهوری اسلامی را در شمایل فرمانده جنگی و کودکان را به عنوان سربازان فراخوانده شده او میشناساند. از سوی دیگر جمهوری اسلامی همچنان از وزارت آموزش و پرورش برای جا انداختن نقش کودک سرباز استفاده می کند. تأکید آیت الله خامنه ای بر ضرورت تغییر کتب درسی و برنامه های آموزشی شاهد این امر است.
سبک زندگی اسلامی، تعاون، همکاری اجتماعی، اینا رو بچه با تو مدرسه یاد بگیره.
پس از این سخنرانی آقای خامنه ای، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش از تغییر کتب و برنامه‌های آموزشی برای سال تحصیلی آینده خبر داد. حسن نوروزی نماینده مجلس شورای اسلامی هم از وزیر آموزش و پرورش خواست از تصاویر کشته شدگان جنگ ایران و عراق در مدارس و کتاب‌های درسی استفاده شود.
بخش دیگری از این ابزارها هم در مدارس شکل گرفت، یعنی برخلاف اون چه که پیمان‌نامه تعریف میکنه که یک شرایطی باید فراهم بشه تا آموزش پایدار و برابر به کودکان داده بشه فارغ از ایدئولوژی و اینکه کودکان باید بتونن صلح و نوع دوستی رو بیاموزند، ایدئولوژی تحمیل میشه، خشونت و ترویج خشونت و پیام های جنگ طلبانه به کودکان داده میشه. اینها هم در حد مفاهیم نیست. اونچه که اشاره کردم این سازوکار جذب تربیت و استفاده از کودکان در مناقشات مسلحانه به استفاده از اونها هم انجام میده در عمل، و اونها در رفتارهای خصمانه علیه شهروندان مثل اونچه که به عنوان امر معروف نهی از منکر میشناسیم و همچنین سرکوب معترضان در سالهای مختلف نقش ایفا کردند و قرار هست هم که نقش بازی کنند.
با این اوصاف ناقض اصلی حقوق کودکان در ایران خود حکومت جمهوری اسلامی است. با تعریف کودکان در جامعه کودک سرباز، ترویج خشونت و استفاده از کودکان در مناقشات مسلحانه و تبلیغات نظامی. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
منتقدان ادبی ویلیام ترور داستان نویس و نمایشنامه نویس خلاق ایرلندی رو در تسلط بر فرم و تکنیک داستان نویسی با آنتوان چخوف مقایسه می کنند. اغلب آثار او با استقبال خوانندگان و اقبال منتقدان روبرو. سالا رمان خانه خراب ها از این نویسنده در ایران برگردان فارسی شده به ترجمه آرتوش بداقیان. از این کتاب و نویسنده اون بیشتر بشنویم. از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان. آقای سرکوهی، آثار ویلیام ترور چه شاخصه هایی دارن؟
ویلیام ترور در سال 1928 متولد شد و در 2016 درگذشت. در ایرلند متولد شد و اما در ایرلند و انگلیس زندگی کرد و در آثار او هم به اصطلاح فضای داستان در هر دوی این کشورها میگذره. نمایشنامه نوشته و داستان کوتاه و همچنین چندین داستان بلند و رمان، و او رو همونطور که گفتین یکی از مهمترین نویسندگان دوران معاصر میدونن. جایزه های بسیاری دریافت کرده و بر اساس آثار او فیلم های گوناگونی هم تولید شده و همچنین نمایشنامه‌ای که نوشته به صحنه رفته و با اقبال منتقدین و استقبال خوانندگان هم روبرو بوده. اولین رمانش به نام معیار رفتار در 1958 منتشر کرد و بعد البته مجموعه داستان های کوتاهش منتشر کرد که او رو به شهرت رساند به نظر تکنیک و فرم روایت و بر ساختن داستان همونطور که گفتین او رو با آنتون چخوف مقایسه میکنن که چخوف میدونید قله بزرگی در تسلط تکنیکی و فرم در روایت و داستان نویسی و نمایشنامه نویسی. در آثار میگم تربر او با یک نگاه به اصطلاح یک طنز عمیق به تنازعات و تضادهای زندگی مردمان عادی میپردازه و اختلافات کشمکش‌های سیاسی و دینی که در زندگی روزمره آدم‌ها تجلی پیدا می‌کنه. شخصیت‌های آثار او بیشتر مردان و زنان حاشیه نشین هستند، کسانی که مثلا دور هستند از قدرت، مثل بچه‌ها، مثل پیرها، مثلا ازدواج‌های شکست خورده که با مفاهیمی مثل شکست، پشیمانی، فقدان و حسرت روبرو هستند که او به خوبی در داستان‌هاش تصویر می‌کنه. و در واقع شخصیت‌های او، بسیار از شخصیت‌های داستانی او واقعیتی رو که در او درگیرند و اصیلند رو نمی‌پذیرند، اما راه فراری از او هم ندارند و دچار به اصطلاح کشمکش‌های گوناگون می‌شوند. حدود 80 سالگی مرد، اما 50 سال نویسندگی کرد. 19 رمان، 19 مجموعه داستان و 60 نمایشنامه و چندین اثر غیر داستانی بر جای گذاشت.
آقای سرکوبی، برگردیم به رمان خانه خراب ها که از این نویسنده یاد شده و در ایران به تازگی برگردان فارسی شده. چه فضا و مفاهیمی رو روایت میکنه این کتاب؟
در این کتاب به خصوص او با همونطور که گفتم با یک نگاه عمیق و انتقادی نگاه میکنه و نشان میدهد که اون رفتارهای آدم ها در حالت که ما میبینیم در واقع واقعیت اونها نیست، بلکه لایه‌های پنهان و درونی داره هر آدمی و این لایه‌های درونی وقتی که آدم‌ها با نامای با حوادث مختلف روبرو میشن، با موقعیت‌های شغلی، خانوادگی، اجتماعی و روانشناختی، وقتی با اینا روبرو میشن، اون لایه‌های پیچیده‌ای که پنهان هست خود رو نشون میده در رفتار و کردار اونها. و بعد او این چند آدم‌های چند لایه رو در این رمان با یک مثلا در یک بافت بسیار خوب و پیرنگ جذاب تصویر کرده.
با سپاس از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان.
منم از شما متشکرم.
رئیس جمهوری آمریکا قرار است در روزهای پیش رو به عربستان سعودی برود، سفری پس از حدود 2 سال تنش به خاطر اختلاف‌ها بر سر پرونده‌های مختلف که در دولت آقای بایدن آغاز شد. اما اکنون افزایش چشمگیر قیمت جهانی نفت در پی تحریم‌های غرب علیه روسیه به دلیل جنگ اوکراین باعث شده واشنگتن به دنبال ترمیم روابط با ریاض باشد تا شاید کمبود در بازار انرژی توسط کشورهای تولیدکننده نفت در حوزه خلیج فارس جبران شود. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
عربستان سعودی و شماری دیگر از کشورهای مجموعه اوپک پلاس بر سر افزایش تولید نفت به توافق رسیدند، گامی در مسیر جبران کمبود نفتی که بازار انرژی به دلیل تحریم‌های اعمال شده بر روسیه، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت، با آن مواجه است. در پی تهاجم نظامی روسی به اوکراین، اروپا تا کنون 2/3 نفت روسیه را تحریم کرده است، اقدامی که با حمایت آمریکا روبرو شد.
ما از این حرکت و گام متحدان اروپایی خودمون در کاستن از تکیه به نفت و گاز روسیه از راه یافتن منابع انرژی جایگزین و کاهش مصرف تمجید میکنیم. این گام با اهداف زیست محیطی هم سازگاری داره.
آمریکا بر این باور است که تحریم‌ها به ویژه علیه صادرات انرژی روسیه می‌تواند بر ماشین جنگی مسکو تأثیر بگذارد، اما این سیاست باعث افزایش چشمگیر قیمت حامل‌های انرژی در جهان شده است. اوپک پلاس اعلام کرد که بر سر افزایش تولید روزانه 648 هزار بشکه نفت در ماه‌های ژوئن و ژوئیه به توافق رسیده است، اما با این حال قیمت جهانی نفت باز هم افزایش پیدا کرد و به سوی بشکه 117 دلار پیش رفت. تحلیلگران بر این باورند که افزایش تولید به این شکل تأثیری بر قیمت نفت نخواهد داشت، چرا که اکثر اعضای اوپک به جز عربستان سعودی و امارات و البته ایران که خود هم تحریم است، ظرفیت تولید خود را به شکلی کامل به کار می‌برند. پیش از این در سال جاری قیمت نفت به بشکه 147 دلار نزدیک شده بود، بالاترین قیمت در تاریخ که سال 2008 محقق شده بود. اوپک پلاس شامل کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک به علاوه روسیه و چند کشور تولید کننده نفت غیر اوپک می شود که با تصمیم اخیر موافق است.
موضوع افزایش تولید رو با دوستامون در عربستان سعودی مطرح کردیم، اما طرح ما تنها توی چارچوب توافقای همکاری تو اوپک پلاسه که بر سر اون توافق شده و چندین بار رهبران بر اون تاکید کردند.
کاخ سفید هم از توافق اوپک پلاس برای افزایش تولید نفت استقبال و اعلام کرد که به نقش عربستان سعودی در این تصمیم اذعان می کند. در پی تحریم‌های غرب علیه روسیه، تولید نفت اوپک پلاس روزانه حدود 1 میلیون بشکه کاهش یافت، اما اکنون توافق اوپک پلاس برای افزایش تولید می‌تواند کمبود نفت در بازار را تا حدودی جبران کرده و جلوی تورم روبرشت کنونی در جهان را بگیرد. از سوی راه را برای سفر قریب الوقوع جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به عربستان سعودی هموار می‌کند، سفری که می‌تواند یخ روابط میان واشنگتن و ریاض را بشکند. از چند هفته گذشته دیپلمات‌های آمریکایی به دنبال مقدمه چینی برای نخستین سفر جو بایدن به عربستان سعودی پس از 2 سال تنش در رابطه دو کشور هستند، تنشی که اختلاف‌ها بر سر حقوق بشر و جنگ یمن از عوامل اصلی آن است. همچنین اقدام دولت بایدن در برچیدن سامانه دفاع هوایی پاتریوت که در سعودی مستقر بود بر شدت تنش‌ها افزود. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه کارون که در اهواز منتشر میشه گزارشی منتشر کرده درباره ساختمان متروپول و کارگرانی که در این ساختمان مفقود شدن و در سخنان مقام های مسئول هم نشانی از وضعیت این کارگران وجود نداره. این روزنامه اشاره کرده که دست کم 14 نفر تا کنون کارگر از میان پیکرهایی که از زیر آوار متروپول خارج شده کارگران ساختمانی بودند، کارگران جوشکار، برقکار و بخش‌های مختلفی که در این ساختمان مشغول به کار بودند. اما موضوع به نوشته روزنامه کارون به همینجا ختم نمیشه و شمار کارگرانی که در این ساختمان مشغول به کار بودند بسیار بیشتر از تعدادی است که اعلام شده. اما همین موضوع کارگران روزنامه پیام ما هم بهش پرداخته و تاکید کرده به عنوان کارگران بینام شاغل در متروپول و نوشته که هیچ کدوم از مقام‌های رسمی چه وزیر کشور چه معاون اول ابراهیم رئیسی و چه خود ابراهیم رئیسی که رفت و یک اقدام نمایشی انجام داد و چند عکس و فیلم هم از رو منتشر شد در مقابل این ساختمان، ویرانه های این ساختمان البته سراغ کارگران رو نگرفتن و از وضعیت کارگران به نوشته این روزنامه هم اطلاعی در دست نیست، در حالی که به نوشته این روزنامه هم آمار کارگرانی که در زیر آوار مدفون شدن بسیار بیشتر از تعدادی است که تاکنون اعلام شد. اما روزنامه آفتاب یزد گزارشی داره درباره روایت ضعیف رسانه‌های محلی از فرو ریختن ساختمان متروپول که در این گزارش تاکید شده از قول کارشناسان بر این موضوع که رسانه‌های محلی در استان خوزستان نتونستن پوشش قابل توجهی به فرو ریختن این ساختمان و اعتراضاتی که در استان خوزستان به ویژه شهر آبادان انجام شد پوشش بدن این اخبار رو. اما روزنامه دیگری که در باره گرانی ها گزارش داره درباره طرحی که دولت اجرا کرده افزایش قیمت کالاهای اساسی و حالا به شکل سریالی در حال ایجاد یک موج بسیار بلندی از نرخ تورم در ایران هست که زندگی رو بر مردم دشوارتر میکنه. روزنامه اقتصاد سرامت در همین زمینه نوشته که محمد مخبر که معاون اول ابراهیم رئیسی هست گفته که مردم حوصله کنن، وضعیت رو ما مدیریت خواهیم کرد. گفته کالابر هم فعلا آماده نشده، همچنان یکی دو ماه دیگر یارانه نقدی پرداخت خواهد شد. روزنامه جهان صنعت هم در همین ارتباط دفعه گزارش منتشر کرده درباره تبعات اجتماعی گرانی ها، گزارش مهمی است. در این گزارش تاکید شده که در واقع مقام های جمهوری اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی در حال حاضر مردم رو رها کرده و در حال ادغام حذفی مردم هست.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.
ساعت 10